هزار و یک چشم. خیلی عجیب است یک نفر را فقط به خاطر اضافه کردن یک صفحه به کتابی قدیمی دستبند بزنند و زندانیش کنند. اما این اتفاق را یکی از دوستان قدیمم مرتضی تربیت، نوی محمد علی خان تربیت، بنیانگذار کتابخانه ملی رشت، برایم تعریف کرد. وقتی از ترس بارانی که از دیشب همانطور یک ریز می بارید بی هدف وارد چایخانه زیبا سرا شدم، دیدمش که مثل موش آب کشیده گوشه نشسته و سیگار خاموشش روی لبش است. چند سالی بود که ندیده بودمش. شنیده بودم رشت نیست. مرا که دید با انگشت به قهوه چی اشاره کرد که یک چای دیگر هم بیاورد. نشستم کنارش و از احوالاتش پرسیدم. فقط گفت زنده ایم. انگار مستی دیشب هنوز از سرش نپریده بود. چای دومش را که خورد گفت بذار یه چیزی برات تعریف کنم، حالشو داری؟ همیشه قصه گوی محشری بود. گفتم واقعیت یا داستان؟ گفت آب کنار چه خیری دیدی از واقعیت که این همه چسبیدی بهش؟ گفتم چون واقعیت همیشه ترسناکتر از داستانه. همانطور که به بیرون خیره بود سری به تایید تکان داد، بعد پک عمیقی به سیگار خاموشش زد و این داستان را برایم تعریف کرد و من هم سعی میکنم آنچه را که گفت بی هیچ کم و کاستی بنویسم. چند وقت پیش سوار اتوبوس بین شهری بودم و از تبریز برمیگشتم تهران. 7-8 ساعتی راه بود. اتوبوس شب رو گرفته بودم تا در طول مسیر بخوابم، اما مثل همیشه خوابم نمی برد. کنار پنجره نشسته بودم و به تاریکی های کنار جاده نگاه می کردم و گاهی نور دلگیری آن دورها می دیدم و بعد باز تاریکی بود. کنار مرد میان سالی نشسته بود که از همان اول راه کتابی دستش بود و می خواند. کتاب را با روزنامه جلد کرده بود و نمی دانستم اسم کتاب یا نویسنده اش چیست. خیلی کنجکاو بودم. گاهی زیر چشمی نگاهی می کردم، اما فقط نوشته های ریز و درشت کاغذ روزنامه را می دیدم. اتوبوس از آن اتوبوس های جدید بود که دستشویی هم دارن. به بهانه دستشویی بلند شدم و از او بابت مزاحمت عذر خواستم. تون در جایش بلند شد و گفت بفرمایید. رفتم دستشویی و برگشتم. صندلی ما تقریبا آخرهای اتوبوس بود. موقعی که برگشتم طوری از پشت سر نزدیک شدم که تا مرا ندیده و بلند نشده شاید بتوانم اسم کتاب را از بالای صفحاتش بخوانم یا حتی از کلمه یا جمله‌ای بتوانم حدس بزنم که چه کتابی است. غرق خواندن بود و تا احساس کرد که من پشت سرش ایستادم گفت ببخشید و تند بلند شد و من باز کنار پنجره نشستم. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. گفتم چی میخونید؟ گفت بله. گفتم چه کتابی میخونید؟ و با سر به کتاب اشاره کردم. عینکش را برداشت و چشمای خستهش را با دو انگشت مالید و لبخند زد. گفت کتاب عجیبیه، واقعا جادو میکنم. کنجکاویم صد چندان شد. گفتم چه جالب. گفت اهل کتاب خوندن هستید؟ گفتم میخونم گاهی، من در واقع مهندس معمارم، بیشتر به کتاب های نجوم و این علاقه دارم. گفت خیلی خوبه، من عاشق ستاره شناسی هم. حیف که چیز زیادی از فیزیک و ریاضی نمیدونم، فقط شاید رادیکال دو زیبا و عدد پی جادویی و اون نسبت طلایی شگفت انگیز فیبوناچی. گفتم 1.61. لبخند زد. گفت آره. رفت روی فکر. گفت این سومین بار این کتاب رو میخونم، هنوز نتونستم تمومش کنم. انقدر قصه ها تو در توه که هر بار که جلو میرم خط قصه ها رو گم میکنم و مجبورم دوباره برگردم از اول بخونمش. گفتم واو، باید خیلی فوق العاده باشه. گفت هست. گفتم کتاب کم حجمی نیست. گفت این جلد اولشه. بعد خیره نگاهم کرد. میگن هر کس این کتاب تا انتها بخونه میمیره. با خنده گفتم پس چه بهتر که تمومش نکردید. گفت میخوایید دیگه کشو بخونم براتون اگه خوابتون نمیاد. گفتم چی بهتر از این؟ نه خوابم نمیاد، اصلا هیچ وقت توی اتوبوس نمیتونم بخوابم. و واقعا خواب از سرم پریده بود. گفت منم همینطور، ولی همینه که همیشه کتاب میارم با خودم. آرام حرف میزدیم. شب بود و مسافرهای دیگر اکثرا خواب بودند و فقط تک و توک لامپ کوچکی بالای صندلی ها روشن بود و صدای پچپچی از یکی دو نفر شنیده میشد. آرام شروع کرد به خواندن. گفت ای خاتون، بدان که سبب نابینایی چشم من این است که پدرم پادشاه شهری و عمم پادشاه شهر دیگر بود. روزی که مادر مرا بزاد، زن عمم نیز پسری بزاد. سالها بر این بگذشت، هر دو بزرگ شدیم. من به زیارت عم رفتم. پسر عمم همه روزه میزبانی کردی و گونه گونه مهربانی به جا آوردی. روزی با هم نشسته باده خوردیم و مست گشتیم. پسر عمم گفت حاجتی به تو دارم، باید مخالفت نکنی. من سوگندها یاد کردم که مخالفت نکنم. در حال برخواست و زمانی از من پنهان شد. چون باز آمد دختری ماه منظر با خود بیاورد و با من گفت که این دختر را در فلان گورستان و فلان مکان به سردابه اندر برده، به انتظار من بنشینید. من نتوانستم که مخالفت کنم، دختر را برداشتم و به همان جا بردم. هنوز ننشسته بودیم که پسر عمم بیامد و کیسه‌ای که گچ و تیشه‌ای در آن بود و تاسک آبی بیاورد و گوری را که در میان سردابه بود بشکافت و خاک و سنگ به یک سو ریخت. تخت سنگی پیدا گشت و به زیر نریچه نردبانی پدید شد. پسر عمم روی به من آورده گفت احسان بر من تمام کن. گفتم هرچه گویی چنان کنم. گفت چون من از نردبان به زیر شبم، سنگ بر دریچه بینداز و خاک بر آن بریز. پس از آن گچ را با آب عجین کرده گور را گشندود گردان. بدان سان یک کسی نداند که این گور شکافته است و بدان که یک سال است من در این مکان زحمت میبرم تا این مکان را آماده ساختم و حاجت من است و همین بود. این بگفت و از نردبان به زیر رفت. چشمایم سنگین شده بود. من سنگ به دریچه بازگرداندم، بدان سان کردم که سپرده بود. آنگاه به قصر عم بازگشتم و عمم در نخجیرگاه بود. آن شب را به مهنت و رنج به روز آوردم. بامدادان با هزار پشیمانی از قصر به در آمده به گورستان رفتم. سر به گریبان حیرت به هر سو بگشتم، از سردابه اثری نیافتم. تا 7 روز همه روزه به جستجویی سردابه و گور به گورستان رفته به سردابه راه نمی بردم. از دوری پسرم فرسوده گشتم و حزن بر من چیره شد. ناچار از شهر به در آمده به سوی پدر بازگشتم. چون به دروازه شهر پدر رسیدم، جمعی بر من گرد آمده مرا بگرفتند و بازوانم را ببستند. من از این حادثه حیران بودم. یکی از ایشان به پدرم خدمت کرده و از من نعمت برده بود. سر فرا گوشم آورده گفت وزیر و سپاهیان پدرت یاغی گشته او را کشتند. من از شنیدن آن غالب بی جان گشتم. پس مرا به پیش وزیر بردن. مرا با او کینه دیرینه در میان بود، از اینکه مرا به کودکی به تیر و کمان رغبتی تمام بود. روزی تیری بینداختم، از قضا تیر بر چشم وزیر آمد و نابینا شد، ولی از بیم پدرم دم زدن نتوانست. القصه وزیر چون مرا دست بسته دید به کشتنم اشارت کرد. من گفتم جهت بی سبب کشتن من چیست؟ گفت گناه تو از همه بیشتر است و اشارت بر چشم خیش کرد. من گفتم که این کار نه به عمد کردم. گفت من به عمد خواهم کرد. پس من را پیش طلبید و به انگشت خیش چشم چپ من در آورد. و داستان را همین جا رها کرد. کمی گیج بودم. گفتم بی خود نیستین همه مدت سرتون توی این کتاب و غرق داستان را شدین. گفت داستان خود این کتاب از این هم جالب تره. خوابتون نمیاد؟ گفتم نه اصلا، اما پلکایم سنگین بودند. گفت 1001 شب رو عبداللطیف تسوجی سال 1261 از عربی ترجمه کرده. البته اصل کتاب 1000 افسان بوده به فارسی. که نسخه ازش باقی نمونده، که ریشه اونم از یک کتاب قدیمی سانسکریت هندیه به نام دریای قصه ها. توصیه میکنم اگه یه وقت خواستید هزار یک شب رو بخونید، ترجمه تسروجی رو بخونید. نه اینکه دقیق تر یا وفادارتر از بقیه ترجمه هاست، ولی اولین بار هزار یک شب رو باید با ترجمه تسروجی خوند. یه حظ دیگه ای داره. بذارید خاطرتون از هزار یک شب نثر زیبای تسروجی باشه. دوباره گفت: خوابتون نمیاد؟ انگار که بخواهد مطمئن شود که هنوز بیدارم. چشمایم را مالیدم و گفتم: نه اصلا. گفت: چند ماه پیش زندان بودم، توی همین شلوغی ها گرفته بودنم، توی خیابون ستارخان. مردم سطل آشغال را آتیش زده بودن و شعار می دادن. خیلی شلوغ بود، اکثرا هم دختر پسرهای جوان. گفتم: آره، منم چند باری رفتم بیرون. بعد با خنده گفتم: اما راستش از پنجره شعار دادن هم تره. داشت از پنجره سمت من به تاریکی نگاه میکرد. گفت: چند هفته انفرادی بودم تا اینکه بردنم بند عمومی. چند روزی که گذشت که و انداختن سلول ما، که خیلی آدم عجیب و جالبی بود. میگفت: کتابدار کتابخونه دانشگاه تهرانه. رفتید حتما؟ گفتم: نه، من مهندسی و دانشگاه تبریز گرفتم. گفت: کتابخونه بزرگیه، خیلی بزرگ. مکس کرد، گفت: میدونید برای چی گرفته بودنش؟ برای یه صفحه کتاب. میگفتن تو اون صفحه رو اضافه کردی به کتاب. گفتم: به خاطر یه صفحه کتاب؟ گفت: خیلی مسکنه. یه نفر بین اون همه کتاب و اون همه قصه یه صفحه اضافه کنه به یکی از کتابا. گفتم: یعنی واقعا جرمش همین بود؟ گفت: ریخته بودن توی کتابخونه و جلوی اون همه دانشجو بهش دستبند زده بودن. بعد هم انگار تمام نسخه های کتاب رو جمع کرده بودن. یعنی که نمیدونم، اون یه سفر را که اضافه شده بود پاره کرده بودن. گفتم: چه بلایی سرش اومد؟ گفت: تعامل انفرادی خیلی سخته، کار هر کسی نیست، یه جای دو در یک. روان آدم به هم میرزه. باز به تاریکی بیرون خیره شد. گفت: عوضش توی زندون چیزی که زیادی داری وقته. هر قصه دیدم یک کتاب دستش و سرش همش توی اون کتابه. کتابی را که دستش بود کمی آورد بالا و بو کرد. میگفت: کتابداری کار خسته کننده ای اگه کارتو دوست نداشته باشی، اما من عاشق کتابام. وقتی مثلا لابلای اون همه کتاب دنبال یک کتاب میگردم احساس عجیبی دارم. انگشتم که به عطف کتاب ها میخوره وقتی میگیرمشون توی دستم، یه وقتی یکی یکی میچینمشون کنار هم، خیلی لذت بخشه. بیشتر از لذت، مثل عشق بازیه برام. چشمایم میسوخت، دوست داشتم بقیه آن حکایت اول را بشنوم. ایامی بود که دانشگاه شلوغ بود و دانشجوها هر روز تحسن میکردن و شعار میدادن. دیگه کسی کمتر به کتابخونه سر میزد، اما من مثل همیشه توی سکوت کتابخونه می نشستم و منتظر بودم تا یه دانشجوی بیاد و کتابی رو درخواست کنه و من مثل عاشقا توی قفسه ها بگردم و کتابو پیدا کنم و بدم دستش و بعد از دور تماشاش کنم که نشسته و داره کتابو می خونه. یه بار جلو پیشخوان ایستاده بودم و داشتم کتابای برگشتی رو مرتب می کردم. از دور یه دختر جوانی رو دیدم که بی‌روسری کتاب به دست از لای قفسه ها اومد و پشت یکی از میزا نشست. صورتشو خوب نمیدیدم، طوری موهاش نصف صورتشو پوشونده بود و فقط یه چشمش پیدا بود. یکی دو ساعتی که گذشت دیدم از بس بهر کتابه سرشو بالا نمیکنه. یه لحظه سرم به کار مشغول شد و رومو که برگردوندم دیدم رفته. کتاب روی میز بود. کتابو برداشتم و گذاشتم سر جاش توی قفسه. فردا هم اومد. پس فردا چند ساعتی بدون اینکه سرشو بالا کنه کتابو میخوند و میرفت. انگار یهو غیبش میزد. روز سوم یا چهارم بود، اومدم کتابو از روی میز بردارم، دیدم نشانه کتابش رو لای کتاب جا گذاشته. از سر کنجکاوی کتابو باز کردم و دیدم تا وسطای این حکایتو خونده. گفت: ای ملک جوانبخت. آن گدای یک چشم گفت: ای خاتون، چون دختر ملک با کار دایره‌ای کشید، تلسماتی بران نوشت و فسونی چند بخاند. دیدم که قصر تاریک گردید و افرید پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک با او گفت: لا اهلن بلا سهلن، یعنی چه ناخوش و ناگوار آمدی. افرید به صورت شیری پاسخ داد که ای خیانتکار، چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی؟ آخر من تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم. حال که تو خلاف کردی آماده باش. پس دهان باز کرده مانند شیر بغرید. دختر موی از گیسوان فرو گرفته فسونی بر او دمید، در حال شمشیر برنده شد و شیر را دو نیمه کرد. سر شیر به صورت کژدمی شد. دختر مار بزرگی گردید، با هم در آویختن. پس از آن کژدم به صورت عقابی شد، دختر به صورت کرکس برآمد. زمانی بجنگیدند. افرید گربه‌ای شد سیاه، دختر به صورت گرگ برآمد. افرید اناری شد و بر هوا بلند گشت و بر زمین آمد، بشکست و دانه های آن بپاشید. زمین قصر از دانه نار پر شد. در حال دختر خروسی گردید و دانه ها را برچید. دانه از آن به سوی حوض رفت. خروس خروشی برآورد، بال و پر همی زد و به منقار خود اشارت همی کرد. ما قصد او را نمی دانستیم تا اینکه آن یک دانه را بدید. خواست که او را نیز برو باید. دانه به حوض اندر افتاد، ماهی شد. دختر خیشتن در آب افکنده نهنگ گردید. با هم در آویختند و فریاد کردند تا افرید به در آمده شعله آتشی شد، از دهان و چشمان و بینی و آتشی فرو می ریخت. دختر نیز خرمن آتش گردید. ما از بیم خواستیم که خود را به حوض درف کنیم. پس آنها با هم در آویختند و آتش به یکدیگر همی افشاندند و شراره ایشان به ما رسید، ولی شراره دختر بی آزار بود. پس شرری از افرید به یک چشم من بر آمده، چشم من نابینا شد. به خودم که اومدم دیدم ساعت 5 شده. تندی بلند شدم و کتاب رو گذاشتم توی قفسه و وسایلم رو جمع کردم و زدم بیرون. انگار همه اینا رو در خواب و بیداری میشنیدم. فرداش دوباره اومد، رفت و کتاب رو از قفسه برداشت و نشست پشت میزش. از دور نگاهش میکردم، باز روسریش افتاده بود روی شونه هاش و انگار توی این عالم نبود. دوست داشتم صورت کاملش رو ببینم اما نمیشد. رفتم اون ور قفسه ها و از یه سمت دیگه برگشتم تا بهتر ببینمش، اما آن از اون طره سیاه موها بازم فقط نصف صورتش معلوم بود. یه زیبایی شرقی عجیبی داشت. نه اینکه به خاطر زیباییش بخوام تماشاش کنم، دوست داشتم بدونم کیه این دختر 16 ساله که من میان سال رو سحر کرده. این بار ششتونگ حواسم بهش بود. دو ساعتی که گذشت کتاب رو بست و کوله پشتیش رو برداشت و رفت. من موندم و کوهی از کتاب های برگشتی که باید مرتبشون میکردم. فرداش هرچه منتظر موندم نیومد، روز بعدش هم نیومد. آخر سر ساعت 5 که شد، از بس کنجکاو بودم رفتم توی قفسه ها گشتم و کتاب رو برداشتم. نشستم پشت میزش و کتاب رو ورق زدم. سرسری حکایت رو خوندم تا رسیدم به وسط های همون حکایت. دیدم لبه اون سفر رو تا کرده بود. گفت: ای ملک جوانبخت، خاتون پرسید آیا تو از مادر به یک چشم بزادی؟ دختر گفت: نه، نابینایی من هم حکایتی دارد. ایام شلوغی بود و من با چند نفر از دوستانم هر روز از مدرسه که بیرون می آمدیم روسری های من را بر می داشتیم و هر جا که مردم جمع بودن ما هم شعار می دادیم و فریاد می زدیم. شبی انگاری موقع برگشتن یکی من را تعقیب کرده بودند و در کوچه خلوتی به زور سوار ماشین سفیدی کرده بودند و بعد از 3 روز بیخبری که آزاد شد، هرچه زنگ زدیم جواب نداد. تا اینکه مادرش به معلم من گفت سونیا خودکشی کرده. فهمیدیم همان 2-3 روزی که زندان بوده بیشتر از 20 بار به او تجاوز کرده بودند. گریه می کردیم و اشکمان بند نمی آمد. انقدر گریه کردیم که لباسهایمان سر تا پا خیس بود. خشم و نفرتمان هم تمامی نداشت تا اینکه یک شب غروب دوباره خیابانها شلوغ شد. همدیگر را خبر کردیم و به اتفاق رفتیم. حوالی خیابان ستارخان بودیم. دختر و پسر توی خیابان بودند و شعار میدادند. گاز اشکاور زده بودند و گاهی پلیس ها و لباس شخصی ها حمله میکردند و چند نفری را شکار میکردند و با خودشان میبردند. تاریکتر که شد شلوغی هم بیشتر شد. پسرها سطل آشغال بزرگی را کشیدند تا وسط خیابان و دمرش کردند، آتش زدند. من دویدم سمتشان را رفتم، روی سطل آشغال ایستادم و روسریم را آتش زدم و توی هوا نگه داشتم. مامورهای موتوری آمدند و جمعیت پخش شدند در خیابان‌های اطراف. ماموری آمد سمت من و با فحش و فریاد مچ پایم را گرفت و کشید پایین. با زانو محکم خوردم زمین. به سختی بلند شدم و خواستم فرار کنم که یکو دیدم یکی از مامورهای ایستاده روبرویم و تفنگ ساچمه‌ای‌اش را به سمتم نشانه گرفته. لبخند زد و شلیک کرد روی صورتم و یک چشمم نابینا شد. چشمم را که باز کردم پنجره روشن بود. صندلی کناریم خالی بود. فکر کردم شاید رفته دستشویی. کتابش روی صندلی بود. خجالت کشیدم که موقع قصه خواندن او خوابم برده بود. یاد قصه ها افتادم. چند دقیقه که گذشت و نیامد تعجب کردم. گفتم نکنه جایی بین راه پیاده شده. با ترس کتاب را برداشتم و ورق زدم. سرسری خواندم تا آن حکایت آخری را که خوانده بود پیدا کنم. دیدم یک صفحه از کتاب پاره شده، درست از آن جایی که خاتون پرسید آیا تو از مادر به یک چشم بزادی؟ دختر گفت نه. استکانش را دمر کرد توی نلبکی و بلند شد. گفتم صبر کن اقلا این بارون لعنتی بند بیاد. گفت بند نمیاد. گفتم میخوای بری کتابخونه؟ گفت از صبح اونجا بودم. گفتم دنبال نسخه کتاب بودی؟ آره. با زهرخند گفت تا دلت بخواد داستان داریم. کور کردن چشم انگار همیشه خدا رسم بوده توی این خراب شده. تاریخمون پر از حاکم ها و قاضی ها و میرغضب هایی که چشم در می آوردن. پر داستان کسایی که یه چشمشون کور شده. هزار و یک داستان، هزار و یک چشم. گفتم پیداش کردی؟ کلاهش را سرش کرد و گفت نه یا دنبالم، خیس میشی. و رفت.